رادیوی آزادی مجله بامدادی.
درود به همه اونهایی که این لحظه گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میدهند.
سلام عزیزان، به مجله بامدادی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 21 ژانویه سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم. ساعت در اینجا 2 بامداد است
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است
و مجله را از آشنایی با وضع هوایی تاجیکستان شروع میکنیم. سفرگل، هواشناسان تاجیک درباره وضع هوایی امروزی کشور چی پیشگویی ها کردند؟
بله سید قاسم، بنا به پیشگویی هواسنجان امروز در دوشنبه هوا گرمتر شده تا 10 درجه بالای صفر قرار میگیرد. در ولایت ختلان باشد حرارت هوا تا 12 درجه بالا می رود. هوا در ولایت سوخت 5-6 درجه گرم می شود. در بدخشان هوای نیمه ابری در نظر است و 3 درجه بالای صفر خواهد بود. در نواحی اطرافی پایتخت باشد 8-9 درجه گرم می شود.
تشکر سفرگل. و در شهر پراگ همین حالا هوا 2 درجه گرم است. امروز در اینجا هوای بارانی در نظر است و بیگه شاید که برف بارد. حرارت هوا به تغییر باقی خواهد ماند، یعنی 2 درجه خواهد بود.
با سید قاسم، اکنون از خبرهای درباره هوا می رویم دنبال خبرهای مهمی روز.
و شروع میکنیم از مهمترین خبر جهان، از خبری با کرسی رئیس جمهوری امریکا نشستنی باراک اوباما. رئیس جمهوری نوی امریکا دیروز در یک مراسم در کنار کاخ سفید و در حضور صدها هزار نفر سوگند یاد کرد.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of President.
من باراک حسین اوباما با تن سوگند می خورم که وظیفه ام را همچون پرزیدنت ایالات متحده صادقانه اجرا می کنم و با بهترین توانمندی ام قانون اساسی ایالات متحده را حفظ، حمایت و دفاع می کنم. خدا مددگار من.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
سپس اوباما در نزد حاضرین سخنرانی کرد و از جمله به عالمیان امریکای نو را وعده کرد که به صدای دل همه گوش خواهد داد. او گفت که برای مردم همه کشورها، هم ساکنان پایتختهای بزرگ و هم دهه‌های خرده که در یکی از آنها پدرش به دنیا آمده است، امریکا دوست خواهد بود. دوست هر مردم، هر مرد، هر زن و هر طفلی که برای صلح و زندگی سازوار تلاش دارد. باراک اوباما به عالم اسلام مراجعت کرده گفت ایالات متحده از مسیر نوی کار خواهد گرفت که در پایه احترام همدیگر و احترام منفعت های همدیگر بنیاد شده است. در پایتخت ایالات متحده از چاره‌های شدیدی امنیتی کار گرفته شد و ترتیبات را در این مراسم هزارها کارمندان پلیس و گارد ملی حفظ می‌کردند.
گاز روسیه توسط اوکراین به کشورهای اروپای شرقی رسید. در این باره شرکت‌های نفتی بلغارستان، بوسنیا، مجارستان، سلوواکیا و چخیا خبر دادند. انتظار می‌رود که این مواد سوخت در نزدیکترین فرصت به خرواتیا، رومینیا و سربیا نیز برسد. در همین حال در اتحادیه اروپا به نتیجه رسیدند که سبب اصلی متوقف شدن ترانزیت گاز از طریق اوکراین اختلاف میان مقامات کیف می باشد. اینکا لاندابورو، یک مقام بخش سیاست خارجی کمیسیون اروپا در بروسل گفت رئیس جمهور اوکراین ویکتور یوشنکا با سازش اول که میان سروزیران روسیه با اوکراین آخرهای ماه دکبر امضا شده بود مخالفت کرده است. بر اثر این مخالفت داخلی در اوکراین تقریبا 18 کشور اروپایی طی 2 هفته از دریافت گاز روسیه محروم ماندند.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ایالات متحده، خبر داد که امریکا و با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد راه‌های نوی حمل و نقل مهمات نظامی برای نظامیان امریکایی و ناتو در افغانستان به توافق رسیده است. او در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که سران روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان به مقامات به انتقال مهمات نظامی و از طریق قلمروهایشان راضی شدند. اغلب مهمات ضروری برای ارتش ناتو و آمریکا در افغانستان توسط پاکستان میرسد و اما وقت‌های اخیر با گفته پتریوس حمله به کاروان‌های ماشین‌های حامل بار برای نیروهای بین‌المللی در قلمرو پاکستان افزایش یافته است و به همین خاطر آمریکا تلاش دارد مسیرهای نوی انتقال بارها از طریق کشورهای واقع در شمال افغانستان را تأمین کند. ایالات متحده تصمیم گرفته است که سال روان برای مبارزه با مسلحان طالبان به طور علاوگی باز 30,000 نظامیانش را به افغانستان بفرستد.
پان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد وضع نوار غزه را به سنگین ارزیابی کرد و از اسرائیل و گروه حماس دعوت نمود که در ریایه آتش بس از خشتنداری کار بگیرند. او همچنین خواست حادثه های از سوی نظامیان اسرائیل تیرباران شدن 3 بنای سازمان ملل متحد در نوار غزه جدا تفتیش شود. بر اثر حمله بر این بناها ده ها نفر کشته شدند. پان کی مون میگوید همچنین از شهر سدروتی اسرائیل هم دیدن کنند که موردی مشکبرانی حماس قرار گرفته بود. تا 3 هفته عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه تقریبا 1300 فلسطینی کشته شدند. مشکبرانی حماس منجر به هلاکت 13 اسرائیلی شده است. طبق خبرها عین حال اسرائیل خروج نیروهایش را از نوار غزه ادامه می دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر کوتاهی اخبار جهان بود و طور معمول با تفصیلات برخی از این رویدادها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید.
و اخبار تازه عالم، منطقه و تاجیکستان را همیشه می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.azadi.org.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. نخستین روز کاری رئیس جمهوری نوی آمریکا باراک اوباما. سرور نوی آمریکا با تطبیق وعده هایش شروع میکند.
محافل سیاسی تاجیکستان از رهبری نوی آمریکا چی انتظارات دارند؟ آیا روابط آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تقویت خواهد یافت؟
یک مقام بلندپایه مذهبی در تاجیکستان خواستار عفو زندانیان شده است. آیا حکومت دعوت او را شنیده است؟
و کشورهای آسیای مرکزی به انتقال بارها برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از طریق قلمروهایشان اجازه دادند. سفری با براری دیوید پتریوس به منطقه.
با سرخطی گزارش های اصلی مجله بامدادی آشنا شدید و اکنون تفسیر این مطالب. امروز نخستین روز کاری رئیس جمهوری نوی آمریکا باراک اوباما محسوب می شود. دیروز باراک اوباما در یک مراسم پرشکوه در واشنگتن در حضور صدها هزار نفر سوگند یاد کرد و گفت آمریکای نو با صدای دلی همه مردم سیاره گوش خواهد داد. او افزود که برای مردم همه کشورها، هم ساکنان پایتخت‌های بزرگ و هم دهه‌های خرده که در یکی از آنها پدرش به دنیا آمده است، آمریکا دوست خواهد بود. دوست هر مردم، هر مرد، هر زن و هر طفلی که برای صلح و زندگی سازوار تلاش دارد. باراک اوباما به عالم اسلام مراجعت کرده گفت ایالات متحده از مسیر نوی کار خواهد گرفت که در پایه احترام هم دیگر و احترام منفعت‌های هم دیگر بنیاد شده است.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین اقرار کرد که او و ماموریتش را امتحان سنگینی در پیش است و آنها برای بیرون کشیدن کشور از بحران اقتصادی چاره می اندیشند. باید گفت که روزی سوگند کنی اوباما در پایتخت ایالات متحده آمریکا از چاره های شدیدی امنیتی کار گرفته شد و ترتیبات را هزاران کارمندان پلیس و گارد ملی حفظ می کردند. برای تامین امنیت به اطلاع خبرگزاری ها حکومت تقریبا 150 میلیون دلار صرف کرده است. دیگر جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will execute the office of
من باراک حسین اوباما با تنتنه سوگند می‌خورم که وظیفه‌ام را همچون پرزیدنت ایالات متحده صادقانه اجرا می‌کنم و با بهترین توانمندی‌ام قانون اساسی ایالات متحده را حفظ، حمایت و دفاع می‌کنم. خدا مددگار من.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
همین گونه و با تکرار واژه ها به دنبال رئیس دادگاه عالی جان رابرتس سوگند یاد کرد و رهبری ایالات متحده را بر دوش گرفته به حاکمیت 8 ساله تضادآمیز جورج بوش خاتمه گذاشت. سناتور دموکرات از کالیفرنیا دیانا فینشتین با مراجعه به ازدحام 2.5 میلیون نفری چنین گفت:
Future generations will mark this morning.
نسل های بعدینه این صبح را به حیث یک نقطه گردش به سمت دیگرگونی های واقعی و ضروری کشوری ما یاد خواهند کرد. آنها باز پس خواهند نگریست و خواهند دید که لحظه آرزوی صد ساله ها در زینه های مقبره لینکلن تنین انداز شد و نهایت به دیوارهای کاخ سفید برخورد.
بعد از چند لحظه دیگر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نطق ایراد نمود که سرشار از نیرو و غیرت و امید و اعتماد بود. رسمی سوگند اوباما در واشنگتن به معرکه باشکوه تبدیل یافت که دو ویژگی تقریبا بی‌نظیر داشت. یکی شادی و هیجان آدمان که ممکن است شماره آنها در نیشنال مال یا کوچه باغ ملی خیابان بین کاخ سفید و بنای کنگرس بیشتر از 2.5 میلیون نفر بود. دوم چاره های امنیتی که برای آنها 75 میلیون دلار خرج شد. زیاد از 100 کوچه در مرکز واشنگتن بسته شد و 7 پلی بین ایالت ویرجینیا و پایتخت نیز. دوشنبگی ها می دانند که بسته شدن راه ها چه معنا دارد، اما حادثه دوشنبه در واشنگتن شاید 1000 مرتبه بزرگتر بود. در گوشه بامی همه بناهای اطراف نشانزنها و ناظران نشسته بودند و ده ها چرخبال در فضا دور می خورد. صدها متخصص امنیت، مذاکره کننده های حرفه‌ای با گروگانگیران، ازدحام بزرگ پلیس و گارد ملی آماده واکنش به کمترین حرکت بیجا بودند. در حالی که اوباما با یک جهان هیجان و خوشبینی پیشواز گرفته می شد، از در دیگری کاخ سفید بار و کالای پرزیدنت جورج بوش را که چند روز آخرش را در آرامی بسر برد با ماشین ها بار می کردند. آخرین شنبه و یک شنبه اش را بوش همراهی همسرش لورا در کیم دیوید آسایشگاه پرزیدنتی بیش از اوران بیرون از واشنگتن بسر برد. روز شنبه پیام آخرین رادیویی پرزیدنتی اش را پخش کرد و با جانشینش براری کار خواست.
On Tuesday, Laura and I will join all Americans in offering our best wishes to President Obama, his wife Michelle.
روز سه‌شنبه لورا و من به همه آمریکاییان همراه می‌شویم تا با پرزیدنت اوباما، همسر او میشل و دو دختر زیبایشان بهترین آرزوها را بیان کنیم. و همان روز دیرتر ما به تکساس نزد خیش و تبار و دوستان عزیزمان می‌رویم. من در حال از منصب می‌روم که از کار خود در این مقام افتخار دارم و عمری باقی مانده خود رو با سپاسگزاری به سر میبرم از آن که امکان داشتم همچون پرزیدنت و بزرگترین ملت روی زمین خدمت کنم.
بوش نیز در رسم سوگند و دیرتر در ضیافت پرزیدنت نو یک جا با چهره های معروف سیاسی شرکت کرد. از اعضای نوی حکومت تنها وزیر دفاع رابرت گیتس در رسم سوگند حضور نداشت و جانشین اوباما برای حالت فلاکت‌آمیز تعیین شده بود. بناهن گیتس در مکان مخفی دور از جای معرکه محفوظ بود. چاره های شدید امنیتی هرچند برای همه گونه معرکه های آمریکا اکنون خاص شده است، برخی از تخمین و پیشگویی ها را به یاد می آورند که طبق آنها باراک اوباما ممکن است هدف سوی قصد قرار بگیرد. اما اضطراب اساسی مردم چه در کوچه باغ ملی واشنگتن و چه در سراسر آمریکا بیشتر به وضع اقتصادی مملکت ربط داشت. اقتصادیات آمریکا سخت بیمار است و هرچند در چنین مواردها از دپرسیون سالهای 30 یاد می کنند، به عقیده اکثر کارشناسان این یک پسرفت عادی نیست و نهایت عمیق است. با هوشان و بیداران با وجود آن که از اوباما همچون نخستین پرزیدنت آفریقایی اصل استقبال کردن میگویند تنها با پیام های امیدوار کننده مشکل از کشور را از این حال رها کرد. اوباما گفته است بر رگ های اقتصادیات خونی از 825 میلیارد دلار خواهد گذراند و 2-3 میلیون شغل نو ایجاد خواهد کرد. ولی اگر این خون بر رگ های ضروری نرود فقط باعث تورم میگردد و دلار میتواند فرو بپاشد. مردم تحت شعوراً این ترس را دارند، اما با دانش، قطعیت و معتمدی اوباما دل بخته اند. پیام های اوباما که نیز بلند پرواز نبوده بلکه آینه راستبین وضع واقعی بودند اکنون باز هم زمینی تر شده اند.
But I can't do it by myself. Michelle can't do it by herself. ولی من خودم به تنهایی نمیتوانم این کار را کنم. میشل هم تنها خود این کار را کردن نمیتواند. حکومت هم فقط همین را میتواند. و اگر ما تنها انتظار باشیم که کسی میآید و برای ما این کار را میکند، کسی میآید و جای خالی را پاک میکند یا فرزندان ما را تربیت میکند، خلاص اگر ما انتظار میشویم که کسی دیگری به جای ما کاری ما را میکند، هرگز کاری به انجام نخواهد رسید. ما باید همه یک جای مسئولیت را بر دوش بگیریم و این کار یک شبه هم نیست.
And so this is not just a one day affair.
از روی هیئتی که اوباما وارد حکومتش کرد نیز از یک سو اعتماد مردم انگیزش مییابد که اکثر وزیران صاحب تجربه و واقعی بینند، اما این هم گفته میشود که احتمال رقابت میان آنها و در خیش بند ماندن آنها نیز کم نیست. ولی اکثریت به لیاقت فوق العاده اوباما در متحد کردن آدمان باور دارند و شاید اصلا همین است سرچشمه هیجان و خوشبینی مردم. تقریبا همه نظرسنجی های چی مرکزهای آمریکایی و چی خارجی نشان می دهند اعتماد اهالی به اوباما در میان 5 پرزیدنت اخیر آمریکا بلندترین بوده، به 80% نزدیک است. اکنون پس از یاد کردن سافگان و آغاز کارش در کاخ سفید، اوباما مجبور و محکوم به آن است که ارزندگی خیش را به این اعتماد و هم ارزوهای صبح نوین آمریکا هر روز اثبات نماید. در پس منظر شبهه های تاریخ که غالبا کار عملی پرزیدنت ها به وعده های انتخاباتی نامزدها کمتر شباهت داشته است.
با ایفای وظیفه رئیس جمهوری آمریکا شروع کردنی باراک اوباما و طوری در گزارش بالا هم اشاره شد، مردم ایالات متحده به سروری نوی کشور با هزار امید نظر میکنند و انتظار دارند که او در حل مشکلات سنگین آمریکا از جمله بحران اقتصادی، ادامه جنگ در افغانستان و عراق کامیاب خواهد شد. و اما بیایید ببینیم که ساکنان تاجیکستان و محافل سیاسی کشور از رئیس جمهوری نوی آمریکا چی انتظارات و امیدواری ها دارند. توجه کنید به گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
انتظارات و امیدواری های محافل سیاسی احزاب و کارشناسان تاجیک از باراک اوباما که روز سه‌شنبه 20 ینور به حیث پرزیدنت 44 آمریکا به ایفای وظیفه خواهد پرداخت یک رنگ و یک نواخت نیست. برخی از همصحبت هایمون بر این باورند که اوباما سیاست های این کشور را به طور قابل ملاحظه تغییر خواهد داد، اما گروه چنین توقع را ندارند و میگویند سیاست آمریکا و به خصوص سیاست خارجی این ابرقدرت جهانی به حد ثابت و استوار است که باراک اوباما شاید تحت چنین شرایط نه همه وعده های قبل از انتخاباتی خود را بتواند به اجرا درآورد. ولی اکثر آنهایی که در ارتباط به این موضوع صحبت کردند به این نکته که باراک اوباما از پرزیدنت پیشین این کشور کاملا فرق میکند وحدت نظر داشتند. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب حاکم در تاجیکستان، مطمئن است که اوباما در سیاست خارجی آمریکا تحولات جدی وارد خواهد کرد، مخصوصا قضیه خاور میانه عراق و افغانستان به باور دولتزاده در دوران رئیس جمهوری باراک اوباما حل خواهند شد.
امید داریم که در سیاست آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی هم یک دیگرگونی های کلی را به وجود می آورد. نظرم این است که پیش از همه وضع افغانستان با یک تنج و آرامی می شود. در برابر این تاجیکستان همچون یک عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی می تواند در با عمل آمدنی اون سیاستی که آمریکا راه پیشگیری نمودنی هم پهن گردیدن مواد مخدر و هم مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی میبرد کلا مساعدت نماید.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از باراک اوباما انتظارات زیاد نداشته است. آقای کبیری معتقد است که اوباما ایفاده کننده ای اراده یک بخش از محافل و دایره های سیاسی آمریکا است که همه اقدامات و برنامه های من بعد او با نظر داشتی حفظ منافع این دایره ها راه اندازی می شود. اما می گوید آقای کبیری اوباما در 4 سال فعالیتش به حیث پرزیدنت آمریکا بیشتر به ترمیم و تعمیر خرابه های مشغول خواهد شد که از پرزیدنت پیشین میراث گرفته است.
نظام سیاسی آمریکا تا به اون حد کنسرواتیو یعنی محافظه‌کار هست که رئیس جمهور تقریبا افاده کننده خواسته ها و تصمیم های یک تیم هست. ولی من مطمئنم که جناب اوباما اون اشتباه های بوش کرده بود آنها را راه نخواهد داد.
در همین حال شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که باراک اوباما پرزیدنت جدید آمریکا را ضرور است برای برقراری موقع پیشینه این کشور ابرقدرت وعده های قبل از انتخاباتش را در عمل تطبیق کند. آقای شبدولوف میگوید
او گفت که اصلاحات عمیق میکند در اقتصادیات مالیات خود آمریکا و با دستگیری طبقه پایانتر چیز، یعنی او میلیاردرای میلیونر خورا گفت که نه از ویا اندازه را زیاد میکنم، لیکن اینا را دستگیری میکنم که کشورهایی که محافظت نشودن از لحاظ اجتماعی. دوم گفت که در مناسبت آمریکا و دولت های آسیا و دیگر دولت های جهان که برخورد تازه میکنم، با روسیه هم مناسبت درست ما جاری میکنیم، با چین هم جاری میکنیم. همین چیز ما از اوباما انتظار هستیم.
ضمن کارشناسان تاجیک از جمله ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید با تفاوت از پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش، باراک اوباما پرزیدنت تازه انتخاب در هیچ یکی از سخنرانی هایش استفاده از زور و جنگ را برای ایجاد و یا گسترش دموکراسی تاکید نکرده است. بدین جهت میگوید آقای عثمان او انتظار دارد و مطمئن نیز هست که باراک اوباما در ردیف پرزیدنت های موفق و کامیاب آمریکا نام خود را ثبت خواهد کرد.
من به امیدم که پرزیدنت نو آمریکا اون راهی را که جفرسون و لینکلن پیش بردن ادامه میدهد، یعنی دموکراسی وای واقعا دموکراسی سازنده میشود و من امید میکنم که نگاه وای به مردم شرق هم مانند نگاه به زادگاه پدرش میشود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان و مسئولان احزاب سیاسی تاجیکستان معتقدند و خوشبینند که باراک اوباما به حیث رئیس جمهوری نوی آمریکا سیاست های امروز این کشور را که دچار مشکل شده است به سمت مثبت اصلاح خواهد کرد و از طرف دیگر آمریکا به عنوان کشور پیشرفته و نمونه موفق نظام دموکراتی دوباره نفوذ و مقام خود را در سیاست بین المللی برقرار میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظارات و امیدواری های محافل سیاسی تاجیکستان از آغاز کاری رئیس جمهوری نوی آمریکا باراک اوباما.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و اکنون از رویدادهای تاجیکستان. ایشان سعید جان مفتی ولایت ختلان و معاون رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان بعد دریافت نامه بیش از 1000 محبوسان زندانهای مختلف تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواسته است که به مناسبت سالی امام اعظم اعلان شدن سال 2009 میلادی محبوسان را عفو کند. به گفته مفتی ختلان بخشیدن افرادی که اشتباه خود را درک کردند از امرهای خیر محسوب می شود. گزارش ناصر جان معمورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپا.
عفو فرمودن مبارک خصلت است، هر کی دارد عفو صاحب دولت است. دل زنور عفو روشن می شود، در زمینش سینه گلشن می شود. دوست دارد عفو را پروردگار، هر چی ازی دوست دارد دوست دارد.
این صدای ایشان سید جان سربان خوجه معاون مفتی از تاجیکستان و همزمان رئیس شورای علمای ولایت ختلان است که اشاره به رئیس جمهوری کشور میکند. ایشان سید جان از بانفوسترین روحانیان جنوب تاجیکستان است که میگوید اخیرا از جمعیت 1350 نفره محبوسین زندان رقم 1 شهر دوشنبه نامه امداد دریافت کرده است و در آن درخواست مساعدت به عفو شده است. ایشان سید جان میگوید در این نامه زندانیان اساساً آن افرادی که در گذشته شامل اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و فرانت خلقی بودند از وضع بدی نگهداریشان در محبس حکایت کردند. به قول ایشان سید جان، رزمندگان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در نامه خود گفتند که بر همه عمل کرده غیر قانونیشان در سالهای جنگ شهروندی پشیمانند، هرچند بسیاری از اتهامات علیه آنها اعلام شده ساخته و تحمیلی بوده اند. ضمن ایشان سید جان سربان خوجه مخاطبان به رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات حفظ حقوق کشور میگوید بخشیده به بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان اعلام عفو زندانیان باعث افزایش نفوذ و مرتبه حکومت فعلی کشور خواهد شد.
خودش که بخشنده است پروردگار بخشندگان را دوست می‌دارد. از همین لحاظ من همچنین شخص مسئول پیرزاده رئیس شورای علمای ولایت ختلان همچون زیاده از 17 سال است که مسئولیت دارم با یک اعزاز و احترام بزرگ طلب میکنم از جناب عالی و از سرانی و از حکومت صاحبای حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان که برای مردم عفو و بخشش گردانند.
بخشش مجرمین و دادن امکان اصلاح شدن به گناهکاران به گفته ایشان سید جان از عملهای دوست داشتنی خداوند است. اکثر کلی افرادی که فعلا در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند مسلمانند و در میان آنهایی که با اتهام همدستی یا عضویت به اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک روانه محبس شدند بیگناهان و یا قربانیان فریب و نیرنگ قماندانهای سابق خود نیز بودند، ادعا دارد رئیس شورای علمای ختلان. در حالی که شماری اصلی محبوسین در زندان‌های کشور بیشتر از شماری جای‌های از قمل تعیین شده است، عفو تعداد از آنها وضعی نگهداری دیگر محبوسین را در مؤسسه‌های اصلاحی سبک خواهد کرد. ایشان سید جان سربان خوجا، نایب مفتی تاجیکستان و رئیس شورای علمای ختلان در ولایت ختلان دومین نفر است که در چند ماه اخیر از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو محبوسین شده است. با فرارسی ماه رمضان بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز همین گونه از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا پیروان زندانی این حزب و اعضای پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را مورد عفو عموم قرار بدهد. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپا.
درخواست یک مقام مذهبی تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان برای عفو زندانیان در سال امامی اعظم شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه گزارش ها درباره با ایفای وظیفه رئیس جمهور امریکا شروع کردن باراک اوباما، انتظارات و امیدواری های محافل سیاسی تاجیکستان از آغاز کاری رئیس جمهور نوی امریکا و درخواست یک مقام مذهبی تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان برای عفو زندانیان در سال امامی اعظم تقدیمتان شدند. در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
درواز آید نور از کلکین درآید دروازه آید نور از کیم برای عشق از دروازه آید
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهم داد. کشورهای آسیای مرکزی به انتقال بارها برای نیروهای بین المللی مستقل در افغانستان از طریق قلمروهایشان اجازه دادند. سفر با برار دیوید پتریوس به منطقه.
سرنوشت تلخی منصبدارانی که از وظیفه برکنار می شوند. چرا مقامات منطقه منصبداران سابق را تعقیب می کنند؟
و دسته ریگارت دست برای نخستین بار به بازی های نیمانی های برای دریافت جام کشورهای جامعه مشترک و منافع و ساحل بالتیک آید به فوتبال را یافت. یادآور می شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود.
مسئولیت معرفی مجله رو مجله بامدادی رو من سفرگل عالمی و همکارم سید قاسم قیامپور بر دوش داریم. امروز چهارشنبه 21 ژانویه سال 2009 میلادی است. به نظر می رسد که سفر دیوید پتریوس رئیس ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی ثمری دلخواه به بار آورده است. این کشورها و روسیه برای انتقال بارهای نظامی به افغانستان از طریق قلمروهایشان اجازه دادند. انتقال این بارها برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اساساً از طریق پاکستان صورت می گیرد و اما اخیراً حمله ها به کاروان‌های حامل این بار به ویژه در منطقه خیبر پاکستان افزایش یافته است و پنتاگون راه‌های نوی انتقال این بارها را جستجو می کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی لطیفی.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق و افغانستان زمین بازدیدش از اسلام آباد خبر داد که آمریکا با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در مورد راه نو حمل و نقل مهمات نظامی برای ارتش ایالات متحده و ناتو در افغانستان به توافق رسیده است. بعد از ملاقات با مقامات اسلام آباد پتریوس در نشست مطبوعاتی گفت که سران روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان به انتقال مهمات نظامی از طریق قلمروهایشان راضیگی دادند. اغلب مهمات ضروری برای ارتش ناتو و آمریکا در افغانستان توسط پاکستان می رسد و اما زمان آخر بنا به گفته‌های پتریوس حمله به کاروان‌های ماشین‌های حامل بار برای این نیروهای بین‌المللی در قلمرو پاکستان افزایش یافته است و به همین خاطر آمریکا تلاش دارد راه نو انتقال بارها از طریق کشورهای واقع در شمال افغانستان را تأمین کند. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان اعلام داشت که بازشوی مسیرهای نو به ویژه امروز مهم است، زیرا ایالات متحده قصد دارد حضور نظامیش را در افغانستان تقویت بخشد. وی افزود که سازشنامه ترانزیت بارهای نظامی با روسیه و چند کشور آسیای مرکزی امضا خواهد شد. از نگاه کارشناسان حمله به کاروانهای ماشینها در پاکستان این فقط یک شهادت توسعه بی‌ثباتی در این کشور است. در منطقه های قبیله نشین هم مرز با افغانستان ارتش پاکستان منظم با شبه نظامیان اسلامگرا و ستیزاجویان وارد نبرد می شود. دیروز وزارت دفاع پاکستان اعلام نمود که در آن منطقه در نتیجه عملیات نظامی ارتش کشور و نیروهای هوایی دست کم 60 ستیزاجو کشته شدند. جنرال پتریوس گفت با مقامات اسلام آباد و نظامیان پاکستانی مسائل مربوط به امنیت را مورد بحث قرار داده است. افزود که واشنگتن با کمکش به اسلام آباد جهت استقرار وضع مناطق قبیله نشین ادامه می دهد. با وجود این همه حکومت پاکستان پیوسته آمریکا را برای انجام حمله های هوایی به منطقه های قبیله نشین انتقاد می کند. حکومت اوباما درباره نقشه تغییری برخورد به این مشکل تا حال اظهار نظر نکرده است. با خدای تحلیلگران در کابل که دیوید پتریوس بعد از اسلام آباد به آنجا پرواز کرد، نظامی و مقام را انتقادهای همسان انتظارند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سخنرانیش در پارلمان کشور گفته است با وجود آنکه حکومتش حضور ارتش خارجی را استقبال میکند، افزایش هلاکت اهالی آسایشته بر اثر حمله های نیروهای بین المللی غیر قابل تحمل گشته است. این هم در حالی است که سال روان آمریکا قصد دارد به افغانستان 30,000 نیروی علاوگی اعزام کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون بررسی مطالب اصلی نشریه های غربی. از همکارم سفر گلی علیمی که این بامداد این نشریه ها را ورق میزد سوال میکنم که در آنها کدام موضوع در مرکزی توجه قرار دارد؟ موضوع سوگند یاد کنی براک اوباما و انتظارات عالم از رئیس جمهوری نوی امریکا یا موضوع دیگر؟
مراسم سوگند یادکنی براک اوباما رئیس منتخب ایالات متحده آمریکا و دو کشتار در نزدیکی کرمل از موضوعهای کلیدی مطبوعات غرب محسوب میافتند. نشریه تایمز مینویسد در مراسم سوگند یادکنی براک اوباما در نزد هزاران نفر یک مسئولیت میایستاد، این هم باشد حفظ پرزیدنت سیاه‌پوست آمریکا. نشریه مینویسد تا کنون یگان شخصیت تاریخی آمریکا را چنین حفظ و احتیاط نکرده بودند چنانی که براک اوباما را. صرف نظر از تمام تدبیرهای حفاظتی، این سوپ کل اشتراکداران مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت را که قریب 2 میلیون نفر را تشکیل میکردند، حالت هیجان و ترسی آن فرا گرفته بود که مبادا در این مراسم پرزیدنت نخستین سیاه‌پوست آمریکا را نکشند، نوشتند خبرنگاران تایمز. آنها یادآور میشوند که در تاریخ آمریکا 4 پرزیدنت کشته شدند و آخرین سوءقصد سال 1981 به جان رونالد ریگان انجام یافته بود. این نشریه می نویسد عجیبش این است که منبع اصلی نگرانی کشته شدن اوباما نه گروه های تروریستی خارجی بلکه ملت گرایان آمریکایی دانسته می شوند. و گفته نشریه مزبور توسط اینترنت به نشانی براک اوباما تا امروز چندین تهدیدها فرستاده شدند و هر کدام این تهدیدها از جانب مقامات انتظامی آمریکا تفتیش می شوند و روز جمعه گذشته در ایالت میسیسیپی یک نفر را به محبس کشیدند که گفته است قصد دارد براک اوباما را به قتل رساند. سامانه این پرسا در بخش موضوع روز خود می نویسد مسکو مثل همیشگی برای مبارزان راه عدالت و حقیقت خطرزا باقی می ماند و از کشتار 2 نفر وکیل دفاع دختری چچنی و خبرنگار نوای گازتا در نزدیکی بنای کرمل خبر می دهد و می گوید این حادثه جامعه جهانی را وادار می سازد که مرگ فاجعه‌بار آنا پالیتکوفسکا را بار دیگر به یاد بیاورند. نشریه نوشته از کشتاری مارکل وکیل دفاعی دختری 18 ساله چچنی که از دست افسر روس بودانوف به قتل رسیده است و همزمان به قتل رسانیده شدن خبرنگاری نوای گازتا آناستاسیا بابوروا از آن درک می‌دهد که رژیم کنونی روسیه برای پرده پوش کردن کمبودهای خود از یگان جنایت و نقض حقوق انسان روی نمی‌تابد. نشریه گاردیانی چاپی لندن می نویسد چندی از نوارهای ویدیویی خبرنگاران بین المللی حاکی از آنند که اسرائیلی ها در جنگ علیه فلسطینی ها از فسفر سفید که استفاده آن از جانب کنوینسی سوم سازمان ملل متحد آید به منع سلاح غیر هسته‌ای ممنوع اعلان شده است استفاده کردند. در یکی از فیلم های ویدیویی نشان داده می شود که چطور اهالی آسایشته فلسطین کوشش می کنند آتش و دودی به وجود آورده فسفر سفید را خاموش کنند. نشریه توضیح می دهد که هرچند اسرائیل این کنوینسی را امضا نکرده است، اما او نباید فسفر سفید را در منطقه اهالی نشین استفاده می کرد. فسفر سفید خصوصیت دود برآوردن و ترکیدن را دارد که برای مردم آسایشته خطری جانی دارد، نوشته است این نشریه. و نشریه تایمز دویچلند در یک مقاله خود تحت عنوان جورج بوش بعدی رفتن از سر قدرت با چی کار مشغول خواهد شد نوشته است روز سه‌شنبه بعد نصف روزی در حیات جورج بوش خوردی دوره بعدی پرزیدنتی شروع می شود. نشریه حدس می زند که شاید وی در 2 سمت فعالیت کند، یکی پول کار کنی و دیگری کارهای خیر. به هر صورت بوش را زندگی میانه حالانه تهدید نمی کند البته. مؤلف مقاله سوالی را در میان می گذارد که آیا جهان از بوش خوردی چی نقشی را در آینده انتظار خواهد بود؟ اما یک چیز مسلم است که وی در 2 نقش هرگز نخواهد بود. این هم باشد در نقش صلح‌آفری و دیگری در نقش حامی حقوقی بشر.
تشکر سفر گل علیمی بود با بررسی چند مطلبی نشریه های غربی که امروز به دست خوانندگان می رسند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. دوستانی قرغیزستان علیه یک ایده از رهبران مخالفین که در گذشته در مقام کلیدی دولت می نشستند با اتهامات مختلف پرونده های جنایی باز کرده و گاه برخی از آنها را با بهانه های مختلف بازداشت هم می کند. خودی منصبداران سابق می گویند سبب اصلی تحت تعقیب قرار گرفتن آنها پیوستن به صفای مخالفین دولت است که حسی نقاط طلبی پرزیدنت قرمانبک باقیف را بیدار کرده است. اما تحلیلگران میگویند نمونه های تحت تعقیب دولت قرار گرفتن منصبداران سابق را در سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز میتوان به طور فراوان مشاهده کرد. سرنوشتی بعد از ترک کرسی عادتاً تلخی منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
از کرسی گرم و راحت دولتی تا کنج زندان چه قدر راه است و تا غربت چه قدر؟ تجربه کشورهای آسیای مرکزی نمونه های فراوانی دارد که منصبداران سابق در این قلمرو چگونه بعد افتادن از حریک قدرت یا روانه زندان و یا مجبور به ترک وطن می شوند. عمر منصب در این کشورها می تواند در مثال رهبران اولش خیلی طولانی و در مثال برخی وزرایش خیلی کوتاه باشد و راهی که برخی از این وزرای سابق بعد از ترک مقام تا زندان و یا تا غربت می پیمایند باز هم کوتاه تر. عمربک تکبایوف رئیس سابق پارلمان قرغیزستان و رهبر حزب مخالف اتمکان در پایان هفته گذشته در ولایت تلاس با اتهام قصد تشکیل تظاهرات غیرقانونی و حفظ نیز غیرقانونی کمان شکاری برای یک شبانه روز بازداشت شد. سال پیش از جامدان تکبایوف در لهستان همین طور چیزی مانند به مواد مخدر یافته بودند. تکبایوف آن زمان انگشت اتهام به سوی مقامات امنیتی قرغیزستان بلند کرد و جنجال پرسر و صدایی برخاست که در نهایت منجر به استعفای جانبیک باقیف از مقام معاون وزیر امنیت شد. جانبیک باقیف برادر قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان است. برادر نفری که تکبایوف بعد از برکنار شدنش از رهبری پارلمان هرچی تندتر و شدیدتر انتقاد میکند. دادستانی کل قرغیزستان همین گونه با اتهامات مختلف و اکثرا ناچیز علیه چند مقام سابق به مخالفین پیوسته از جمله بر ضد وزیر سابق امور خارجی الکبیگ جکشنقلوف و وزیر پیشین دفاع اسماعیل اساقوف پرونده های جنایی باز کرده است. اسماعیل اساقوف میگوید او از جمله به آن متهم می شود که در زمان وزیریش برای برگزاری آزمون قلم عسکری تقریبا $1,300 مصرف کرده است. به اعتقاد جنرال اساقوف گشایش پرونده علیه او با فرمایش سیاسی خانواده پرزیدنت قرمانبیک باقیف صورت گرفته، پرزیدنت میخواهد از وی برای همراهیش با مخالفین انتقام بگیرد.
این همه تعقیب بعدی به مخالفین پیوستن من آغاز یافت. حکومت میخواهد با چنین شیوه مرا در نزد مردم بدنام کند.
قرمانبیک باقیف که در عهد رئیس جمهور پیشین قرغیزستان اسکرآقایوف خود یک مدت تحت فشار مقامات قرار داشت و در نتیجه انقلاب لاله‌های بهاری سال 2005 به قدرت رسید، اکنون به گفته تحلیلگران از همان شیوهی حد الامکان از مخالفین خالی کردن میدان که در کشورهای دیگر آسیای مرکزی رایج است کار می‌گیرد. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید باقیف که خود پرورده نظام پیشین است، راه آسان‌ترین با فشار و تعقیب بستن زبان منقدانش را پیش گرفته است.
در مثال امانه قرغیزستان خلاصه کردن ممکن است که هیچ یک پرورده نظام بیوروکراتی پیشین، حتی نفری که خدا خیلی دموکراتی معاب نشان داده نمی شود، انتظار شدن تحولات دموکراتی امکان ندارد. این پرورده های زمانی تا تری حتما اخیرا رو می آرند به نظام تربیت گریفته خود، زیرا
اما در مورد فشار و تعقیب منصبداران سابق به خصوص تجربه ترکمنستان خیلی برجسته است. آقمراد گورگنلی خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید منصبدار ترکمن در پی برکنار شدنش از قدرت تنها دو انتخاب دارد: یا فرار یا زندان.
اونهایی که به خارج از کشور پناهنده شدن، به عنوان مثال آقای خدایبردی اورازوف، رئیس سابق بانک مرکزی ترکمنستان که الان در شوئیس هست، معاون همون بانک مرکزی آقای آنادورده حاجیف هست که الان در بلغارستان هستش، آقای خانموف هست، سفیر سابق ترکمنستان که الان ایشان در آستریا زندگی میکنند. ولی اونهایی که در داخل کشور ماندند و به زندان افکنده شدند، خانم قربان بیبی آتجان و سابق دادستان کل کشور ترکمنستان، رئیس سابق مجلس ترکمنستان آقایان عوضگلدی، آتایف و نیز تاغان حالیف، همچنین رئیس خدمات امنیت کشور دو نفر که پشت سر هم به این وظیفه منصوب شدند، سپرمراد سعیدوف و همچنین محمد نظرف را می توانیم به عنوان مثال ذکر کنیم که در زندان هستند.
و این تنها چند از مواردی فراوانی به کنج زندان رفتن منصبداران پیشین و یا از کشور فرار کردن اعضای در گذشته کلیدی دولتی ترکمنستان بوده است. در ازبکستان منصبدار بعد از ترک مقام عادتاً گوشه‌نشینی را اختیار میکند و مهر بر لب می‌نهد که مبادا خشم تاشکند را برانگیزد. انعنه‌ای در عوضی نفری فرار کرده با بهانه‌های مختلف به زندان کشانیدن خش اقربای او نیز از اهرام فشاری تاشکند است که باعث چنین محتاطی منصبداران پیشینی ازبک بعد از ترک منصب می‌شود. از قزاقستان یک نمونه برجسته سرنوشت سروزیر سابقش اکیجان کوژگلدین است که 10 سال باز در غربت به سر میبرد. در سال 2001 چند وزیر سابق قزاق از جمله مختار ابلیازو و حلیمجان ژاکیانوف با دنبال تأسیس جنبش سیاسی با نام انتخابی دموکراتیک قزاقستان به زندان کشیده شدند و دولت تنها بعدی از ادامه فعالیت های سیاسی دست برداشتن اعضای این گروه از ادامه تعقیب آنها نیز دست برداشت. و تازه‌ترین نمونه از قزاقستان راحت علیوف داماد سابق رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف است که در پی فرارش از کشور نه فقط از کرسی گرمی دولتی بلکه حتی از همسرش دوریقه جدا شد و استانه علیه او چند پرونده جنایی باز کرده تحت پیگرد بین المللی نیز قرارش داد. تاریخ نوین تاجیکستان است چندین موردی از کرسی راحت منصب به کنج زندان رفتن منصبداران در گذشته بلندپایه را یاد دارد. جنرال یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و رئیس سابق کمیته گمرک در پی برکنار شدنش از قدرت چند سال را در خارج در حال فرار به سر برد. بعداً در مسکو بازداشت و به دوشنبه مستری شد و حالا ادای 15 سال حکم زندان میکند. جنرال دیگر غفور میرزایف که همراه با یعقوب سلیموف در امر به سر قدرت آوردن حکومت کنونی نقش مهم بازی کرده است تا محکوم به زندان عمرباد شدنش فرماندهی گارد ریاست جمهوری و یک مدت ریاست آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بر دوش داشت. عبدالملک عبدالجانوف، عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف سه سروزیر سابق تاجیکستان بعدی برکناری ترکی وطن کردند و دو نفری آنها در غربت از دنیا گذشت. تحلیلگران میگویند فساد نیز عامل است که راه را برای چنین سرنوشت تخت برای منصبداران سابق باز میکند، یعنی دولت های منطقه تا زمانی که کارشان میآید از فسادکاری این یا آن مقام گویا چشم میپوشند، ولی پرونده این مقام تا زمانی در بایگانی ها چنگ خورده میخوابد که او از خطی برایش کشیده دولتداران پای به بیرون ننهد و نخستین علامت عزم اسیان و مخالفت با دولت کردنش کافی است که آن پرونده چنگ زده را بیرون کشیده با دست دادستانی با پیشانی آن منصبدار بزنند. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا میگوید
یک نوعی فریب دموکراسی است در کشورهای پس شورای، خصوصا در کشورهای آسیا مرکزی، در همین بازی فریب حتی بعضی از هم طبقه ها هم می هستند. اکثرا اونها در همین بازی ها قربان می شوند که برای بستر قدرت آوردن رهبری کشور مساعدت کردند و اکثر وقت خود قدرت داشتن هم در همین گونه کشورها آسیب پذیر می شود. کشورهایی که در اونها نظام دموکراتی وجود دارد اکثرا مبارزه های سیاسی آشکارا صورت می گیرند، اما در کشورهای خود کاما متاسفانه مبارزه ها اصلا داخل قصری برگزار می شوند.
به اعتقاد تحلیلگران چنین صورت حال در آسیای مرکزی تا زمانی بر جای خواهد ماند که ناشفافی فعالیت های دولت در را برای سوء استفاده از منصب باقی میگذارد. آنها میگویند تقصیر خود نظام های حاکم در منطقه هم هست که ارزش های دموکراتی را فقط ظاهرا پذیرفته، در اصل به همان شیوه های خودکامه و قسمان میراث دوران شوروی حکم میرانند. البته با اندک اصلاح و تحریر خیلی رویکی آن شیوه ها که وابسته به طلبات زمان نو کمی مدرن ترش میکند، اما در چرخ آسیابی سیاست های وقت آر شدن منصبداران سابق و فاصله کوتاهی بین کرسی گرم و راحت و کنج زندان و یا عذاب غربت واقعیت است که صحنه های قدرت در آسیای مرکزی را تا خیلی سالهای دیگر همانا زیب خواهد داد.
سرنوشت تلخی منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی.
دریا تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزش گر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است.
این آب را ببین کمری که میکند گر تا کمر رسیده ای حقا غنیمت است سر را به سر میزندم باجی گوش نمد
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و اکنون شنوندگان ارجمند می رویم به مهمانی هنرمند شناخته تئاتر و سینمای تاجیک شیرعلی عبدالقیس. با معرفی این هنرمند اصلا نیازی نیست زیرا او در تئاتری با نام استاد لاهوتی و همچنین در استودیوی تاجیک فیلم ده ها نقش های خاطرمان آفریده است. در آغاز صحبت همکار ما سفرگل عالمی از شیرعلی عبدالقیس سوال کرد که تئاتر در سرنوشت او چی نقش و چی جایگاه دارد؟
ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز از روی حقیقت نکی از روی مجاز بازی چه همی کنیم در نطع وجود افتیم به صندوق آدم یک یک باز واقعا دنیا تئاتر است در تئاتر یک مدلی کوچک دنیاست سراپا زندگی است آغاز زندگی است و اقتدار و توانایی زندگی هم در تئاتر احساس کرده می شود و احیا کرده می شود تئاتر برای ما خیلی موقع بزرگ دارد در ایجادیات رومی سراسر تئاتر است رومی تئاتر است میگوید که دوری کهنه فروشان درگذشت نفروشان ما این بازار ماست و تئاتر همیشه جویای نو است تئاتر موجودات زنده زنده است صرف زنده با تماشابین رویاروی میشیم همچون انسان زنده در سینما بیشتر اقتدار تکنیکی موقع بازی میکند بخاطر زنده بودنش تئاتر از سینما بالاست
شما نقشای کوچک هم میبازید نقشای بزرگ هم میبازید چرا اینطور است مثلا نمیشود که شما فقط نقشای بزرگ انتخاب کنید و نقشای کوچک خورده مثلا قبول نکنید مثلا میشود اینطور
آها دلی آگاه مییابد مثلا در کردن اقتدار خداوندی دلی آگاه میابد وگر نه گدا یک لحظه به نام خدا نیست یا به کوچک است یا بزرگ است انسان نقش مرکزی است نقش عادی است اگر آگاه باشد فرق نیست در نقش کلانی خردی فرق نیست مقصد به هدف رساندن این یا آن غایه در مجموع تأثیر عمومی تئاتر گپ می رود و غلبه و نیت های آخرین تئاتر در نمایشنامه این طور است این قیمت تر است ولی نقش های کوچکی زیاد داشتم و آهسته آهسته از اسرارهای تئاتر آگاه‌تر شدم و نقش های برجسته‌تر هم دارم برای من همش عزیز است
بگید که کدام نقش را بازی نکردید و آرزوی بازیدن دارید
خیلی زیادند چرا در زندگی تغییرات های خیلی زیاد است در همشکنی ها تبدیلات های و تبدلات های خیلی زیاد وارد شده است دنیا خودش از انقلاب ها عبارت است زندگی بنابراین امروز سیمای امروز آفریدم علاکه دیر می شود پگاه چیز دیگر آفریدن در کار پگاه آفریدن پگاه دیگر چیز دیگر آفریدن در کار و چیزی را که باید به آینده ها براتر و براتر گفته توانم هنوز نیست از این خاطر چیزی را که هنوز بازی نکردم بسیار است یعنی
خب در کشور ما در تاجیکستان دراماتورگیا یا که ایجاد اثرهای مثلا صحنوی یک اندازه کمتر است نمی رسد چون اینکه شما گفتید اون چیزی که امروز به تماشابین لازم باشد متاسفانه نداریم که مثلا اون را سری وقت روی صحنه بیارد و تماشابین مثل آینه روبرو با اون بگذارد خود شما کوشش نکردید که چنین یک اثری رو بر روی صحنه بیارید
خیلی دشوار است واقعاً خیلی دشوار است در شرق تفکر والایی که در خیام است که در چهارربایی مضمون جهانی مضمون کیهان و زمین ها را می گنجاند فلسفه ناصری خسرو این روشنایی و سعادت مولوی و امام غزالی و غیره و هکزه ها این طور اندیشه های زیاد داریم لیکن در دراماتورگی این مثلا در خارجه ملیه را ببینید چخیل تابیش های و مثلا کنچکابی های و زندگی آموزی زیاد دارد و شکسپیر و دیگر بزرگا دراماتورگی اون طرف ها احیا شد ولی طرفی ما نه من به هم دشوار می خواهم به نزدیکی در موضوع خرید فروش گوش انسان قلم به دست گرفتم و خواستم یک چیز جالب آفرم، ولی دشوار است. دشوار است، اثر ثانوی آفریدن خیلی دشوار است. نزد بزرگوار رحیم هاشم رفته بودم. رحیم هاشم برای من روایت کردن که استاد میرزای ترسونزاده از من و از استاد دیهاتی التماس کردن که در موضوع فلان چیز یگان اثر ثانوی نویسیم. ما به گردن گرفتیم، به گردن گرفتند و بعدن یک ماه پس استاد پرسیدنی بودن که چی حال است. رحیم هاشم گفته که ما دیگر از استاد ترسونزاده میگریختیم که دیگر نپرسند، چون دشوار است. دشوار است، دشوار است.
با خانم مریم عیسایی صحبت داشتم، گفت که نقش اراده زن زندگی مرا دیگر کرد. در شما هم همه خیلی نقش هست که زندگیتون رو دیگر کرد.
این حادثه است که در ایجادکار پیدا می شود، ساعت‌های طلایی ایجادی هستند. واقعا مثلا در دانجوان مالیر من نقش دانجوان آفریدم، اون دانجوانی که در اثرهای دیگر شیفته و شیدای خانم است، در ما این دانجوان اکنون شیفته و شیدای خداست. خداست، مهر خداوندی، محبت خداوندی، سعادت خداوندی، عشق خداوندی به نایل شدنیست و همچون جنون، جنونانه از پای همین بازیافت همین کافتگاه است. و این برای زندگی شخصی، اگر آدم در شخصا انسان خودش در پای این کار نباشد، از عهده این نقش نمی براید. این علاقه از خود انسان طلب میکنه که خودش رو بشکند، بسازد، بجوید، بیابد و گم کند باز. و نقش فرض کردیم آخری نقش تیمور لنگه بازی کردم. تیمور لنگه بازی کردم، اینقدر اسرار هراس‌انگیز تاریخ بازی کردن، اینقدر انسانی بدقهر، انسانی بی‌رحم، بی‌مروت که از کلمان و رها ظالم. ولی اکنون با تعبیری که این خیلی است، انسان اصلا اگر خودش از فرهنگش فراموش کند، اگر زبانش فراموش کند، وطن و ملتش فراموش کند، اقتدار انسانی خودش گم کند، زیبای پرستی خودش گم کند، و آهسته آهسته خودش بی‌رحم می شود، خودش از تیمور ظالمتر می شود.
تشکر. صحبت بود با شیرعلی عبدالقیس، هنرمند شناخته تئاتر و کینوی تاجیک. و در پایان مجله بامدادی رومی آوریم به نوگونی های ورزش. شوره همام نرزالای لطیف در باره پیروزی دسته ریگر تدازی شهر ترسونزاده در آخرین بازی سبقت گروهی و برای نخستین بار به دستاوردن راحت به دور 4-1 فینالی جام قهرمانان اتحادیه دولت های مشترک المنافع و ساحل بالتیک گزارش می دهد.
دسته ی ریگر تدزی ترسونزاده که در سومین دیدار خود در جام قهرمانان اتحادی دولت‌های مشترک المنافع و ساحل بالتیک در شهر مسکو بر تیم شختیار دنیتسک اوکراین با نتیجه 4-1 پیروز شد، به دور 4-1 نهایی راه یافت. این بازی دور آخرین در گروه S شام 20 ژانویه در تالار ورزشی دینامو پایتخت روسیه برگزار شد. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده ریگر تدز خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی فوتبال بازان تاجیک باز 2 و رقیبانشان تنها 1 به ثمر رساندند. همین طریق دسته ریگر تدز بر تیم شختیار که هیئت آن از بازیگران جوان عبارت بود با حساب بزرگ 4-1 غلبه کرد. باید تذکر داد در طول 17 سال شرکت خود در این مسابقه بین المللی فوتبال بازان تاجیک برای بار اول به دور 4-1 نهایی جام اتحاد راه یافتند. بازی دیگری گروه S بین دسته های شریف تیراسپل مولدوا و لیوادیای تالین استونیا با نتیجه مساوی 0-0 به انجام رسید. بدین ترتیب در گروه S شریف با 7 امتیاز جای اول و ریگر تدز با 4 امتیاز جای دوم را کسب کرده به 4-1 فینال برآمدند. ولی دسته های شختیار و لیوادیا که متناسبان با 3-1 امتیاز در جای های 3 و 4 قرار گرفتند، از ادامه مبارزه برای دریافت جام اتحاد محروم شدند. شام امروز 21 ژانویه در مجمع ورزشی المپیک مسکو بازی های 4-1 نهایی برگزار می شوند. نخست دسته ریگر تدز با غالب گروه D تیم اینتری باکوی آذربایجان بازی خواهد کرد. دسته شریف مولدوا غالب گروه S با تیم وینسپیلسی لاتویا که در گروه D جای دوم را کسب نمود روبرو خواهد شد. اینچنین دو بازی دیگری 4-1 نهایی بین بهترین دسته های گروه های A و B صورت خواهد گرفت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند ناگونه های ورزش انجام بخش نشریه اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 21 ینوری سال 2009 میلادی.
برنامه های بامدادی ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می شوند.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.